ما در در واقع بازم اون پیشینه تاریخی
بله بله رو می‌کنه. بسیار شانو کنید. خب ایران وقتی در سال 1120 اشغال میشه، خب روس، شوروی و بریتانیا خب ایران رو اشغال میکنن و یک قرارداد سه جانبه با ایران میبندن که ایران میشه یکی از اعضای در واقع متفق در جنگ جهانی دوم. اما یه اتفاقی که رخ میده، کشور چهارمی وارد این عهدنامه به اصطلاح سگانه میشه که اون کشور آمریکا هستش. یعنی نیروهاشو وارد ایران میکنه و باز هم اینجا آمریکایی ها در واقع پیشرو هستن در گرفتن این حق قضاوت. یعنی خب به عنوان اینکه کشور اشغال شده است و این حق رو بایستی به کسی که اومده این کشور رو اشغال کرده و اینکه تازه ما اومدیم کمک کنیم به ایران، این حق رو میگیرن و در اسناد تاریخی هستش که خب به رانندگان به اصطلاح نظامی آمریکایی خیلی از ایرانی ها رو در واقع زیر می گرفتن و گزارش های زیادی هست که رعایت نمیشه. خب ما روس ها رو هم داشتیم در شمال کشور که خب مواردی رو انجام میدادن، ولی اونقدر حال جالب اینجاست که روس ها همیشه به تندخویی و خشونت و اینها چیز هستن، معروف هستن، اما در این موضوع آمریکایی ها خیلی
بله
گزارش های زیادی هست. مثلا مثل اون که خب خیابون های ایران هم مخصوصا در شهرهای کوچیک طوری نبود که به اصطلاح مناسب برای رانندگی باشه، ولی اونها با سرعت و اینها و بسیار از ایرانی ها رو زیر می گرفتن. تا اینکه میرسیم در واقع به دولت علم که اون تصویب نامه رو داره در مورد لایحه. اما این گونه نبود که بسیار شانا کنیم که طول می کشه. این نکته خیلی مهمی هستش، یعنی پذیرش حتی در درون خود حاکمیت نسبت به این موضوع وجود نداره.
من ابتدای برنامه عرض کردم در زمانی که علم در رئیس دولت این رو طرح میکنه و تصویب میکنه، یک سال بعدش تازه در زمان
کنه اصلا به اصطلاح حتی رویه هم به اصطلاح رویه معمول اجرا نمیشه. به جای اینکه ابتدا بیاد مجلس شورای ملی، ابتدا میره مجلس سنا، در اونجا تصویب میشه. مجلس سنا خب
این برعکس میکنه
بله و اونجا تصویب میشه، ولی همچنان خب نیاز هست که مجلس شورای ملی هم این رو تصویب بکنه. خب لایحه اینطور نبوده که به اصطلاح ما فکر کنیم. خب در اون روز عبدالله ریاضی به عنوان رئیس مجلس حضور نداره، در نایب رئیس اون که حسین خطیبی هست ریاست مجلس رو به عهده داره و دستور در واقع جلسه اون روز اصلا تصویب این موضوع نبوده، بلکه حسن علی منصور با هیئت وزیران خیلی سرزده وارد مجلس میشن. خب اکثریت مجلس دست حزب ایران نوین هست که حزب خود حسن علی منصور هست، اما با اینکه اکثریت مجلس دست حزب حسن علی منصور هست که ما می‌بینیم 74 نفر رأی مثبت نه 61 نفر رأی مخالف میدن. یعنی خود رأی مخالف خب معنادار هستش. کسی مثل در واقع بهبودی، پسر سلیمان بهبودی که پیشکار رضا شاه بوده، معاون و تشریفات دربار بوده، اون در مخالفت با در واقع این لایحه صحبت میکنه. بسیاری اصلا اینکه این برای ما ذلت هست از این مسئله صحبت میکنه. خب توجیه دولت این بوده که ما بر اساس کنوانسیون وین که به کارشناسان اداری و فنی به غیر از نمایندگان سیاسی سفارتخونه ها یک مسئولیت قضایی داده میشه، که خب اون هم این هست که در واقع کسی که مرتکب جرم میشه حتما بایستی در کشور خودش مجازات بشه. ولی خب این که به اصطلاح اگر این نکته هم هست که اگر در کشور خودش تعقیب قضایی نشد، بایستی در اون کشور مبدا، یعنی اون کشوری که مقیم بوده، این به اصطلاح پیگیری قضایی صورت بگیره. و این که توجیهشون این بوده که کنوانسیون وین رو ما حالا اومدیم یه خوردم به توسعهش دادیم، این رو در واقع نظامیان آمریکایی رو همین شامل این کنوانسیون کردیم. ولی خب می‌بینیم باز هم مخالفت میشه. خب جالب اینجاست که در همون مجلس در واقع حزب مردم که رهبرش امیر اسدالله علم هستش و مستقلین، اینها رأی نمیدن، یعنی رأی مخالف میدن. و خب به طب وقتی در درون حاکمیت چنین تشتتی وجود داره، چنین اختلافی وجود داره در جامعه، این تشتت و این مخالفت خب خیلی شدیدتر هستش و خب بخش میشه گفت که مهمه. موضوع اینجا هست که در واقع امام، یعنی سخنرانی امام، دو نکته رو در بر داره. یکی این که امام نسبت به دیگر مراجع موضع سیاسی پررنگ تری داره، یعنی نشون میده که در حوزه علمی قم یک مرجعی اومده که دارای موضع سیاسی است، با اینکه در درجه بالای فقاهت قرار داره. و دوم این که با وجود سرکوبی که در 15 خرداد شد، شستگیری و همین در واقع حصر امام، باز هم این روند رو امام ادامه میده و در واقع در مقابل سلطنت پهلوی حاضر به عقب نشینی نمیشه.
من یه توضیح کوتاه بدم خدمتون جناب حسینزاده.
اگر در ادامه صحبت های
در جواب سوال شما هستش که در واقع اشاره کردید به این که برخورد مردم چطور بوده. ببینید ما تو همین
مردم، گروه های مختلف و به خصوص مذهبیون و در رأس اون از امام،
شما قاعدتا وقتی که اون برخورد رو از حضرت امام امثال اینها میبینید، این رو میتونید تو لایه های مختلف جامعه هم نگاه بکنید و توسعه این نوع در واقع موزگیری رو تو لایه‌های مختلف مردم هم ببینید.
خب آقای دکتر ببینید، یه بحثی هستش.
میبخشید من یه نکته
آقای مختار معذرت می‌خوام. ببینید اینجوری نگاه بکنیم به قضیه. خب ببینید سطح در واقع سواد عمومی جامعه رو باید در نظر بگیریم.
بله.
خب و مهمتر از اون بحث اطلاع رسانی به جامعه. الان آقای مختاری فرمودن توجیهی که منصور میاره در مجلس، به خصوص در زمانی که این تو سنا در واقع قرار بوده تصویب بشه، مثل سه مرداد امروزی، آقای میرفندرسکی اون زمان معاون کنسولی وزارت خارجه بوده، توجیه میکنه که این امری که ما داریم الان میخوایم از شما که تصویب بکنین، کاری نیستش که ما فقط بخوایم انجام بدیم، همه کشورها در حق کشورهای دیگه در حق هم دیگه انجام میدن. یه همچین توجیهی رو داشتیم ارائه میداده برای اینکه این لایحه استعماری رو
بیشتر تاکیدم رو کنوانسیون وین بود. و جالب اینجاست که تو مذاکرات نشون میده که تمام بندهای کنوانسیون وین رو اشراف برش وجود نشه توسط نمایندگان.
درود بر شما. حالا ببینید وقتی تمام نمایندگان یا اکثر قاطع اونها نسبت به کنوانسیون وین یه همچین اشرافی نداشتن، حالا ببینید به طریق اولا در سطح جامعه و
چه اتفاقی افتاده.
چه اتفاقی افتاده؟ خب این نکته بسیار مهمی هستش که ما چه توقع و انتظاری میتونستیم از مردم اون زمان داشته باشیم. این توقع و انتظار به مراتب خب از نخبگان اون زمان بوده و از همه مهمتر روحانیت، روحانیت که همیشه در واقع در رأس مبارزه با هر گونه در واقع
فرایند
استعماری و استثماری. بله. بودن. من الان سوالم اینه، من دوست دارم بحث رو به این سمت ببریم که واقعا نقش اینها در آگاهی بخشی جامعه و هدایت جامعه به سمت در واقع مخالفت‌های عمومی که با این طرح شده رو توضیح بدید.
من اتفاقا می‌خواستم به همین نکته بپردازم. ببینید جناب حسین زاده، ما آقای مختاری هم اشاره کردن به این موضوع. در واقع ما مردممون درسته از سواد زیادی برخوردار نبودن، ولی روحیه ضد استعماری
داشتن.
در بین مردم همیشه زنده بوده. یعنی کشور ما با عنایتی که به بحث من اشاره میکنم، به در واقع بسترهای درونی مذهب تشیع، ماجرای کربلا، امام حسین، اینها چیزهایی هستش که یه پتانسیل و ظرفیتی رو ایجاد میکنه که مردم ما با استعمار در واقع هیچ وقت دمخور نبودن،
به شرطی که ما این آگاهی بخشی رو
به مردم بدیم. درسته.
مخبگان و مذهبیون داشته باشیم.
دقیقاً. من حتی میخوام یه خود قبلترم اشاره بکنم. ببینید به یه مصداق اشاره بکنم. من تو همون دوره‌ای که یه بخشایی از ایران اشغال شده، تو همون دوره‌ای که شرایطی به وجود اومده که ممکنه مثلا گوشه و کنار حرکت‌های جسته و گریخته‌ای وجود داشته، ما این در واقع خانم نیمتاج، خانم سلماسی رو داریم که شما اسمش رو در تاریخ شنیدید و مفصل به معنی یه شاعر در واقع شجاع سلماسی، این میاد چیزهایی رو مطرح میکنه، اشعاری رو مطرح میکنه و میخواد تو این اشعار به نوعی اشاره به همین روحیه بکنه. من بخشی از اون شعر از بخدم کاوه ایشون رو میخوام بهش اشاره بکنم. ببینید اینا یه قسمت هایی از در واقع روحیات مردم ماست که وقتی میبینه در یه بخشی از سرزمین ما اشغال شده و شرایط رو برای برخورد با این اشغالگران اونطور که خودش با اون شجاعت و منش شجاع سیاسی خودش توقع داشته اونجور نمیبینه، این شعر کاوه رو در واقع بهش اشاره میکنه که که ایرانیان که فرد کیان آرزو کنند باید نخست کاوه خود جستجو کنند، مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنند. آزادگی به دسته شمشیر بسته است، مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند. در اندلس نماز جماعت به پا کنند آنها که قادسیه به خونها وضو کنند. ایوان پی شکسته مرمت نمی شود، صد بار اگر به ظاهر وی رنگ رو کنند. شد پاره پرده عجم از غیرت شما، اینک بیاورید که زنها رفو کنند. نسوان رشت موی پریشان کشیده صف، تشریح عیبهای شما مو به مو کنند. نوحی دیگر بباید و طوفان دیگری تا لکه‌های ننگ شما شستشو کنند. بعد یه حرفی میزنه فوق العاده است این حرف، که قانون خلقت است که باید شود ذلیل هر ملتی که راحتی و عیش خو کنند. یعنی ما در واقع توی جامعهمون، حالا ببینید این یه زن سلماسیه، یه گوشه ای از بله یه گوشه ای از کشور ما نشسته داره اینجور برخورد میشه. یعنی شما این سند رو، این به معنی یه سند شجاعت این ملته، جلوی هر کسی که بذارید میتونه با این یه حدودی از روحیات مردم ما رو بفهمه. انگلیسی ها تو هندوستان هم وارد شدن، ولی امروز وقتی شما میرید تو انگلستان، توی هندوستان، اونا به یه انگلیسی هم که میرسن یه سر نو سر، این کلمه سر از زبانشون نمیفته. یعنی اونها به نوعی پذیرفتن این سلطه استعمار انگلستان رو. ملت ایران هیچ وقت این سلطه رو نپذیرفت و البته این هم به روحیات خود این ملت برمیگرده، هم به نخبگان سیاسی و مذهبی ملت برمیگرده و هم به در واقع اون سخنرانی و اهتمام حضرت امام رحمت الله علیه که این روح رو زنده کرد در بین ملت ما، مخصوصا راجع به بحث کاپیتولاسیون که ایشون به میدان آمد و خب طبیعتا با تمام وجود که شما میبینید بعد از این که ایشون در 4 آبان 43 اون سخنرانی رو علیه کاپیتولاسیون در واقع انجام میدن، حتی به 10 روز نمیرسه تبعید ایشون. یعنی 4 ایشون سخنرانی میکنن، 13 آبان ایشون تبعید میشه. نشون میده که اهتمام ایشون از این طرف چقدر زیاد بوده و از اون طرف دشمن چقدر نسبت به این قضیه حساسیت داشته که کمتر از 10 روز ایشون رو حذف فیزیکی میکنه از داخل کشور که دیگه نتونه این شعارها و آرمانها رو مطرح بکنه.
مدعی حسین زاده، چه که شما فرمودید در سطح جامعه چه اتفاقی میفته؟ خب شاید ما به اصطلاح تظاهرات نداریم، تظاهرات راهپیمایان ها نه، خب جامعه در یک وضعیتی هست که وقتی شما می‌بینید که
اختناق شدیده،
بله بسیار شما نکنید. خب امام در واقع، خب سرکوب 15 خرداد رو ما نباید در واقع دست کم بگیریم. به طور این سرکوب در ذهن خود حتی کارگزاران سلطنت پهلوی جدی است که در واقع ما می‌بینیم که در جای جای یادداشت‌های علم اینه که من در واقع خطر فناتیکا رو از بین بردم، که به سبب اصطلاحی که در مورد مذهبیون به کار میبره. بعد نکته اینجاست که ما بعد از این ماجرا در واقع ترور حسن علی منصور رو داریم، یعنی کسی که خب به عنوان عامل این قضیه همین شناخته میشد. در فروردین 1344 ترور ناموفق خود شاه رو داریم، یعنی بعد تشکیل حزب ملل اسلامی رو داریم که یکی از برنامه‌هاشون ترور شاه و کارگزاران سلطنت پهلوی بوده، هرچند که خب دستگیر میشن. یعنی این که خب ما می‌بینیم که تشکل‌ها و گروه‌هایی، و اینجا جالب هست که الان مذهبی‌ها فعال هستن. یعنی در یه دوره ما می‌بینیم که خب بعد از در واقع دستگیری فدایان اسلام مذهبیون کمتر فعال بودن، این گروه‌های ملی یا چپ بودن که در حوزه سیاسی فعال بودن، ولی باز هم ما می‌بینیم که بعد از 15 خرداد این مذهبی‌ها هستن که دارن در واقع حرکتی نشون. البته خب ترور شاه توسط گروه‌های چپ بودش، ولی خب همین نشون میده که داره یک واکنشی نسبت به این قضیه و اینکه میخوان این جو اختناق رو بشکنن. اینطور نبوده که ما فکر کنیم که جامعه ایران کاملا منفعل بوده. خب بخش از این، اگر ما تظاهرات و راهپیمایی هم نداریم، به جهت این هست که در واقع اون اختناقی که حاکم ما به طور می‌بینیم که حتی آقا مصطفی خمینی وقتی میخواد در واقع مراجع قم رو بسیج بکنه علیه این اقدام، خب به سرعت دستگیر میشه توسط ساواک. یعنی اجازه نمیدن که این روندی که
چندان موفقیتی هم پیدا نمیکنه تو این بخش.
بله.
یعنی نمیتونه نظرات همه مراجع رو به سمت آرمان‌های امام جذب بکنه.
یعنی خب میگم اون جوی که ایجاد میشه، خب حالا اون مسائلی هم که در داخل حوزه همواره وجود داشته، در اون دوره هم وجود داشته که حالا اینجا جای بحثش نیست.
یه نکته که خیلی ظریف هستش توی این بحث در رابطه با تبعات در واقع تصویب کاپیتولاسیون، خب صحبت‌های زیادی شده، یعنی در واقع به موارد متعددی در این زمینه از سوی کارشناسان مختلف و تحلیلگران مختلف سیاسی و پژوهشگران تاریخی اشاره شده که احساس میکنم من مهمترین و شاهبیت در واقع این تبعات بحث تحقیر ملت هستش. ببینید ما بعد از در واقع واقعه 15 خرداد 1342 و اون سرکوب شدید تظاهرات مردمی، یه دفعه شاهد تصویب همچین لایحه ننگین استعماری از سوی شاه هستیم. یعنی در واقع این قضیه و آگاهی بخشی حضرت امام رحمت الله علیه با اون سخنرانیشون در روز 4 آبان، این التهاب و در واقع روند یا شعله ور شدن انقلاب مردم که نهایتا در سال 57 منجر به پیروزی اون شد رو 200 چندان کرد. حالا یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که شما خیلی قشنگ اشاره کردید بهش در بین لایه‌های مختلف اجتماعی اون برخوردها و موزگیری‌هایی که شده بود، اساسا حضرت امام رحمت الله علیه برای چی نگران این موضوع بودن؟ حالا ورای بحث تغییری که حالا تو این قضیه از نظر اجتماعی و سیاسی نسبت به مردم ایران تصویب این لایه در واقع به دنبال داشت، اون نگرانی و نگرانی از امام اساسا از چه منظری بود؟
من به نظرم میرسه که امام در واقع موضع کشور ما رو و موضع ملت ایران رو نسبت به آمریکایی‌ها یا استعمارگرها در خطر میدیدن. یعنی این که در واقع همیشه اینجور بوده که کاپیتولاسیون دو وجه داشته، یه وجهش کشورهای استعماری بودن که کشورهای قدرتمند بودن، به اصطلاح امروز کشورهای در واقع جهان اول بودن، و یه قسمت دومش کشورهای در حال توسعه بودن مثل کشورهای آسیایی و افریقایی که اینها در موضع ضعف قرار می گرفتن. و من حسم اینه که حضرت امام نسبت به این که اینها در واقع کشور ما رو ضعیف تلقی بکنن و ملت ما رو حقیر تلقی بکنن و برعکس در واقع دیدگاه‌های استعماری خودشون رو بتونن به راحتی پیاده بکنن، نسبت به این بخش همیشه امام
بله. خب این یک پدیده اجتماعی هستش، یعنی در مواجهه با ملل دیگه از منظر روابط بین الملل و از منظر حقوق بین الملل بحث تحقیر قابل بررسی هستش. ولی آیا همه اون نگرانی امام در این خلاصه میشه؟
نه قطعا اینجور نبود.
یه چیزی خیلی وراتر از این و خیلی وسیع‌تر از این بود که در صحبت خود از امام هم هست، اول صحبتشون اون خیلی مهمه، میخوام اونو بیان کنم.
من در واقع حدس خودم اینه که ما این جریان میتونه به ضررها و زیانهای بسیار گسترده تری منجر بشه که اساسا یک کشوری رو از هستی ساقط بکنه. ببینید ما امروز هم این معادله در بین کشورها وجود داره، معادله قدرت. یعنی هر جا که یک کشوری در واقع قوی شده و تونسته با قوت و قدرت به میدون بیاد، اونجا حرف خودش رو جلو برده و پیش برده. جایی که ملت‌ها ضعیف بودن تو سرشون زدن و حقشون رو هم پایمال کردن. من به نظرم رو این بخش، ببینید این جریان ادامه پیدا می‌کنه تا 23 اردیبهشت 58 که هیئت وزیران پیشنهاد میده و شورای انقلاب تصویب میکنه و کاپیتولاسیون لغو میشه. چه این اتفاق میفته؟ درست بعد از تحقق انقلاب اسلامی، یعنی بعد از این که امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و امثال اینها قدرت ایران رو در برپایی یک انقلاب مردمی علیه کشورهای استعماری به عینه مشاهده کردن. امروز هم همینه به اعتقاد من. یعنی شما اگر میخواید تحت سلطه هیچ استعماری واقع نشید، هیچ استعماری نتونه بر شما سلطه برانه، اولین و مهمترین اتفاقی که باید بیفته باید به قدرت برسید. چیزی که امروز تو بحث انرژی هسته‌ای هم داره مطرح میشه، یعنی اینها با ایران ضعیف میتونن ده ها کار بکنن که با ایران قدرتمند یه دونه از این کارها رو نمیتونن انجام بدن. پس ما در واقع معادله قدرت رو اگر به نفع خودمون تغییر ندیم، اگر نیام جزء کشورهایی که قوی در مقابل دشمنشون ظاهر میشن، طبیعتاً تا این شرایط ممکنه بار دیگر هم خدای نکرده بر ملت‌ها تحمیل بشه.
حالا من یه نکته آیه
خب آقای مختاری جان
در ادامه
میرسیم به صحبت از ایتالیا، تو من حیف میاد این نکته رو نگم. ببینید ما در بین علما و اندیشمندان مذهبی شیعه واقعا کسانی که قائل به ایجاد حکومت اسلامی بودن شاید کم داشتیم، مثل حضرت امام رحمت الله علیه. در واقع اندیشه های علامه نائینی شاید بشه یک در واقع
سرنخ‌هایی رو پیدا کرد،
ولی به هر حال سرآمد همه اندیشمندان و مجتهدین و مراجع در طول تاریخ حضرت امام بود که تمام عمرشون نسبت به این قضیه، یعنی ایجاد حکومت اسلامی، گذاشتن. و امهات بحث کاپیتولاسیون هم از منظر حضرت امام این بود که این مخالف بود با اندیشه های اسلامی، و توی اولین جملاتشون هم در روز چهارم آبان اشاره میکنن که به داد اسلام برسید. یعنی اون بحث حقارت مردم ایران جای خودش که حالا اون مسائل رو به دنبال داشت، ولی اون چه که خیلی مهم بود همون این بود که برهم میزد تمام در واقع قواعد و آموزه های اسلامی رو این قضیه. یعنی حالا از هر منظری که دنیا میخواست به این نگاه بکنه، این چون مخالف در واقع اندیشه ها و آموزه های دین مبین اسلام بود، حضرت امام به عنوان یک کسی که در واقع مروج فرهنگ اسلام ناب و کسی بود که دنبال ایجاد حکومت اسلامی بود، این رو کاملا در خطر میدید، یعنی خطر بزرگی میدید. و واقعا آقای دکتر سرقامت، جمله به جمله صحبت‌های حضرت امام رو در اون روز تاریخی بایستی در کورس‌های مختلف دانشگاهی، اساتید محترم ما اینو مورد بررسی و دقیق قرار بدن که به داد اسلام برسید، امروز اسلام از دست رفت. ببینید چقدر این موضوع مهم بود از منظر حضرت امام. بفرمایید
اصلا خدمتتون نشون کنید. در واقع اندیشه سیاسی امام خمینی تلفیقی از مکتب نجف اشرف و مکتب سامراست. خب مکتب سامرا میراث میرزای شیرازی است که با مخالفت ایشون با در واقع اون انحصار توتون و تنباکو به یک شرکت بریتانیایی شروع میشه و تحریم تنباکو، توتون و تنباکو،
دقیقاً هم استفاده از قاعده نفی سبی.
و مکتب نجف که در واقع مسائل داخلی براش مهم هستش، که از دل مکتب نجف خب کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در میاد و در اونجا در واقع مسائل داخلی هم مهمه. نکته جالب اینجاست که امام در به اصطلاح بیاناتشون از سال 41 که مخالفت با اون تصویب نامه هیئت وزیران در مورد انجمنهای ایالت ولایتی شروع میشه، خب در مورد اون دو تغییری که در قانون داده میشه در اون تصویب نامه، یکی اون سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن و دیگری حق رأی زنان هست، تمام مراجع اشاره به شرم میکنن. ولی نکته جالب اینجاست که امام علاوه بر شرم اشاره به قانون اساسی مشروطه میکنه، یعنی نشون میده که اینجا پیرو به مکتب نجف اشرفه. و در مواقع دیگه سامو میبینیم که در واقع مخالفتش با همین حضور بیگانگان یا همین مسئله کاپیتولاسیون، اینجا مکتب سامراست و با تلفیق این دو مکتب یک اندیشه جدیدی رو ایشون در واقع به وجود میارن که خاص امام هستش، که در واقع ما میتونیم بگیم یک نوع در حوزه علمی شیعه یه چیز بی نظیری هستش که منتج میشه به در واقع حکومت جمهوری اسلامی. شما کنید همین خود جمهوری اسلامی نشون میده امام در واقع با تلفیق مکتب نجف و مکتب سامرا شکل حکومت رو هم در واقع میاد متفاوت از اون چی که در نظر بسیاری از فقها بوده در نظر میگیره.
سپاسگزارم آقای مختار. آقای دکتر سرقامت، در حد دو دقیقه نکته ای دارید که اضافه بکنید به صحبت قبلیتون؟
من نکته نهایی که میخوام عرض بکنم، بله بله، خیلی کوتاه و مجمل عرض بکنم، این که امروز هم روحیه انگلیسی ها، امروز هم روحیه آمریکایی ها همون روحیه است، در حالی که ملت ایران کاملا تغییر کرده. یعنی امروز اگه میبینید شما توی صحبت های ترامپ این نوع برخورد با ملت ایران داره صورت میگیره، یا همین کسی که اخیراً به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان سر کار اومده، آقای بوریس جانسون، تو صحبتهاش اشاره میکنه عرض به خدمت شما مواضع ضد ایرانی میگیرن، نشون میده که اینها دارن با همون فرهنگی که در دوره در واقع قاجار و در دوره پهلوی و اینها با ملت ایران برخورد میکردن، با همون فرهنگ دارن برخورد میکنن، غافل از این که مردم ما کاملا شرایطشون تغییر کرده. یه روزی اگر مردم میرفتن کنار سفارت بریتانیا بست میشستن، امروز سپاه قدرتمند ما میره و نفتکش انگلیسی ها رو در واقع میگیره و میاره کنار ساحل کشورمون، این رو در واقع مصادره میکنه. مصادره که از میکنم یعنی این که به هر حال این شرایط براشون به وجود میارن، و به اعتقاد من در واقع کشورهای
شرایطی رو به وجود میاره که به گفته حضرت آقا اگر یکی بزنی 10 تا میخوری.
احسنت. و این در واقع یه پیام ویژه برای اونها داره که شما اون دوره‌ای که در واقع به تعبیر حضرت آقا اشاره میکردن دوره بزن در رو، اون دوره دیگه گذشته و باید اینها با نگاه جدیدی به این ملت نگاه بکنن و شرایط ما رو جوری در واقع ببینن که این ملت کاملا با قدرت سر پا ایستاده، و امیدواریم که در واقع اینها با فهم یه همچین ماجرایی یه قدری دست از این لجبازی ها و جریاناتشون بردارن.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم حاضر در استودیو و میهمانان ارجمند که امروز قبول دعوت فرمودن و در بحث ما امروز شرکت کردن، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و جناب دکتر حسین سرقامت. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. تا یه گفتگوی روز دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
خب دوستان، با شما گفتگوی روز رو از رادیو گفتگو شنیدیم. روز بسیار خوبی داشته باشید، روزی شاد آرام برای یکایک شما آرزومندم. با ما همراه باشید. بر همه اونایی که الان دارن رادیو گفتگو رو میشنون، سامانه پیام کوتاهمون رو خدمتتون اعلام کنم. 301035 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه هاست که میتونید پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید، ما رو راهنمایی بفرمایید و حتما از نظرها و پیشنهادها و آرا و دیدگاه های شما عزیزان، همکاران من در رادیو گفتگو استفاده میکنن و برنامه‌هایی رو که بیشتر علاقه دارید تقدیم حضورتون میکنن. لابد تعدادی از شما عزیزان هم این سوال براتون هست که خب حالا اگه نخواستیم پیامک بفرستیم چه کار کنیم؟ من شماره تلفن میدم خدمتتون. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. یادداشت بفرمایید 162. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای شمایی که در تهران میشینید یا در دیگر نقاط کشورمون در هر شهر و دیاری که تشریف دارید.